11 شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. ساعتی مانده تا بامداد یک شنبه سوم تیر ماه 1403، خوش آمد میگم به شما در مجله شب رادیو فردا. در پایان روزی دیگر همراه ما باشید تا به مرور مهمترین اتفاقات ساعتی که گذشت بپردازیم. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این مجله شب رادیو فردا بریم، همراه میشیم با همکارم رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان.
رویا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت از اعتصاب بیش از 8000 کارگر پروژه‌ای در 60 شرکت نفت و گاز خبر داد. این شورای کارگری روز شنبه دوم تیر ماه با بیان اینکه این اعتصاب از 3 روز پیش آغاز شده، در بیان این اعتصاب را در اعتراض به عدم دریافت مطالبات این کارگران اعلام کرد. بنا به این بیانیه، حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و 14 روز کار و 14 روز استراحت از مطالبات فوری این کارگران است. این شورا در بیانیه نوشت در صورت عدم رسیدگی به مطالبات کارگران، اعتصاب گسترده تر خواهد شد. در یک سال گذشته طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه‌ای تجمعات اعتراضی داشتن و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا 30 ماه از حقوقشان دست به اعتصاب زدند. رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ایران از دستور فروش اموال کوروش کمپانی و توقیف 1000 کانتینر چای دبش خبر داده است. عبدالمجید اجتهادی روز شنبه اعلام کرد اموال کوروش کمپانی در تهران و قشم توقیف شده و دستگاه قضا بر فروش سریع این اموال تاکید دارد. به گفته وی، خودرو، املاک و تعداد زیادی تلفن همراه جز این اموال است که تیر ماه بعد از ارزش‌گذاری فرایند فروش انجام خواهد شد. اجتهادی تصریح کرد اموال کوروش کمپانی در خارج کشور نیز شناسایی و تعیین تکلیف شده است. در ماه‌های اخیر فساد گسترده در کوروش کمپانی و چای دبش و نقش نهادهای حکومتی در شکل‌گیری آنان بسیار خبرساز شده است. رسانه‌های ایران اعلام کردند از ابتدای حج تمتع امسال تا اوایل تیر ماه 1402، 17 زائر از ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خبری، مجموع مرگ و میر در حج امسال که توسط چندین کشور تایید شده به 1100 تن رسیده است. سال گذشته تنها 240 تن در این مراسم مذهبی جان خود را از دست دادند. منابع رسمی عربستان سعودی علت اصلی افزایش مرگ و میر امسال میان حجاج را گرمای طاقت فرسا ذکر کردند. یک مطالعه تحقیقی که ماه گذشته از سوی دولت عربستان سعودی منتشر شد نشان می‌دهد تأثیر تغییرات اقلیمی بر این کشور به افزایش قابل توجه دما منجر شده. دوشنبه 28 خرداد ماه دمای هوا در مسجدالحرام در مکه نزدیک به 52 درجه سانتیگراد رسیده بود. وکیل شروین حاجی‌پور، خواننده معترض که برای خواندن آهنگ برای به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد، در نامه به رئیس قوه قضاییه از پخش این آهنگ در ستادهای انتخاباتی اعلام شگفتی کرد. مجید کاوه، وکیل دادگستری، روز شنبه دوم تیر ماه در نامه به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشت چگونه ممکن است یک آهنگ در مهر ماه 1401 فعالیت تبلیغی علیه نظام و اغوا کننده مردم برای جنگ و کشتار تلقی شده، اما 21 ماه بعد همین آهنگ ترغیب کننده مردم به حضور حداکثری در پای صندوق رای باشد. آقای کاوه با درخواست نقض حکم محکومیت و صدور حکم براءت برای شروین حاجی‌زاده یادآور شد پرونده این خواننده در دادگاه تجدید نظر بلا تکلیف مانده است. استفاده از ترانه برای در بعضی از ستادهای انتخاباتی مسعود پزشکیان نامزد ریاست جمهوری واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. و هواشناسی استان بوشهر از ثبت دمای 50 درجه در برخی از شهرهای دشتستان، دشتی و تنگستان خبر داد. بنابراین گزارش، رطوبت هوا روز شنبه در بوشهر، خارک و عسلویه به 91 درصد رسیده و همین شاخص برای بندر دیر 84 درصد ثبت شده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله شب چه خواهیم شنید. علی خامنه ای میگوید قضات به مبانی حقوق بشر غرب استناد نکنند، اما قوانین جمهوری اسلامی حرف دیگری میزنند. 520 تن از فرهنگیان ایران میگویند انتخابات در جمهوری اسلامی از معنای حقیقی خالی شده است. و حکم اعدام توماج صالحی برای دومین بار لغو شد. میپرسیم آیا این روند قضایی عادی است؟ در مجله شب رادیو فردا همراه ما بمانید. به ساعت 23:06 یک شنبه دوم تیر ماه رسیدیم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه دوم تیر ماه در دیدار با مسئولان قوه قضاییه با ذکر اینکه قاضی برای صدور حکم نباید به غیر از قانون کشور به مرجع دیگری رجوع کند گفت مبانی حقوق بشر غرب نادرست است و قضات نباید به آنها استناد کنند. پیش از این خبرهایی از صدور احکامی از سوی برخی از قضات با استناد به قوانین حقوق بشری صادر شده بود. آذر ماه سال گذشته نیز معاونت امور بین الملل قوه قضاییه در بخشنامه قضات را موظف کرده بود تا به کنوانسیون‌های بین المللی که ایران به آنها پیوسته توجه کنند. در گفتگو با معین خزائلی، حقوقدان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره نسبت قوانین حقوق بشری و قوانین جمهوری اسلامی پرسیدم.
در قانون اساسی فعلی، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، در دو اصل مشخصا اشاره شده که تمامی معاهدات بین المللی، کنوانسیون ها، تعهداتی که ایران بهش میپیونده باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. خب این به این معنی است که باید به تایید شورای نگهبان هم برسه و تبدیل بشه به یک تعهد برای ایران. از طرف دیگه بر اساس ماده 9 قانون مدنی فعلی در ایران که اون هم باز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شورای نگهبان تایید شده، تعهداتی که ایران میپذیره و اون روند رو طی میکنن، یعنی در مجلس تصویب میشن و به تایید شورای نگهبان میرسن، در حکم قوانین داخلی محسوب میشن. یعنی چی؟ این به این معنی هست که اون قوانین هم به مانند قوانین داخلی، اون مقررات و مفاد اون تعهداتی که ایران هم پذیرفته، به مانند قوانین داخلی دارای ضمانت اجرا هستند و مجریان قانون، یعنی دستگاه قضایی، دولت و همه نهادهای حاکمیتی عمومی موظف هستند که اونها رو هم رعایت بکنن. این به این معنی هست که نه تنها رعایت این اصول و استفاده از اونها در صدور حکم برای قضات مجاز هست قانونن، بلکه حتی موظف هستند که بر اساس اونها رأی صادر بکنن. یعنی اگر رأی صادر بشه که بر خلاف این تعهدات هست، مثلا برخلاف تعهدات ایران در میثاق این هست یا برخلاف تعهدات ایران در مقابل نامه های سازمان بین المللی کار هست، اون محکوم میتونه برای تجدید نظر به این استناد بکنه که بر اساس قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون داخلی است و رأی که صادر شده بر خلاف اون معاهدات هست، بنابراین رأی باید تغییر بکنه. مشخصا اون چه که امروز آقای خامنه‌ای اظهار کردن بر خلاف قوانین موضوعی داخلی و به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مدنی است.
آقای خزائلی، آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز شنبه خودش یه تعبیر مبهم رو استفاده کرده، با هم صدای ایشون رو بشنویم.
شنیدم که بعضی از قضات محترم در احکام قضاییشون استناد میکنند به مبانی حقوق بشری غرب. اون مبانی نادرستی است. حالا خودشون که عملم نمی کنن هیچی، حالا دارید نشانه های واضحش امروز در دنیا جلوی چشم هم است، عملم نمی کنن اونا، اما مثلا مبانی غلطی است. قاضی ما نمیتونه استناد کنه برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور.
آقای خزائلی، این عنوان مبهم مبانی حقوق بشر غربی رو چطور باید تعبیر کرد؟ اشاره مستقیم آقای خامنه ای به چه هست؟
حالا مشخصا من لازم میدونم این رو اشاره بکنم که آقای خامنه ای در همه صحبت‌هایی که تا کنون در مورد مسائل مختلف داشته، یک حس تنفر خاصی هم نسبت به هر آنچه که به تصورش غربی هست داشته، علوم انسانی غربی، پزشکی غربی، حقوق بشر غربی، قوانین غربی، هر چیزی که غربی باشه رو ایشون باش مشکل داره و بر خلافش هست و بر ضدش حرف میزنه و عمل هم میکنه. ما حالا مشخصا این که گفته مبانی حقوق بشری غربی و اشاره مستقیمی به حالا قانون خاص یا کنوانسیون خاص یا مقررات خاصی نکرده، به نظر من تفاوتی البته در اصل موضوع ایجاد نمیکنه. مبانی حقوق بشر غربی مشخصا بر چند چیز استوار است. یکیش بحث انسانگرایی هست، این که انسان در مرکز توجه هست و حقوق انسان، نه مذهب، نه دین، نه ایدئولوژی یا هر چیز دیگری، حقوق انسان هست که بر اصل و بر همه چیز اعتبار داره و در اولویت هست. خب مشخصا به نظر میرسه این با اون چه که دست کم آقای خامنه ای از نقش دین در جامعه و در زندگی انسانی و بشر میبینه در تعارض هست، این چه که ایشون تصورشون بر این هست که قوانین دینی همیشه باید در اولویت باشه. با توجه به صحبت ایشون مبنی بر مبانی حقوق بشری غربی، میشه گفت همه اون معاهداتی که ایران بهش پیوسته بر اساس اون مبانی هستن. میثاقینی که تصویب شده در ایران و ایران بهش پیوسته، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگی، همه اینها بر اساس اون فلسفه حقوق بشر غربی است. مقاول نامه های سازمان بین‌المللی کار بر اساس حقوق بشر غربی است و همین دلیل هم هست که قانون کار در ایران توسط شورای نگهبان هیچ وقت تایید نشد، رفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، بدانی که مشخصا بر اساس حقوق بشر غربی و مبانی حقوق بشر غربی است. در نتیجه به نظر میسه همه اون چیزهایی که در غرب تصویب شده بر اساس کنوانسیون ایران همونها رو پذیرفته، میشه شامل این مبانی حقوق بشر غربی بشه. در این حال اما من این رو هم لازم میدونم اضافه بکنم که قضات به هیچ وجه قانوناً موظف به تبعیت از اون چه که امروز آقای خامنه‌ای گفته نیستن و بر اساس قانون، هم قانون اساسی هم دیگر قوانین، قضات تنها و تنها باید بر اساس قوانین و حالا در فقدان قوانین بر اساس احکام شرعی عمل بکنن، نه حتی دستور رئیس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی.
با معین خصائلی حقوقدان ساکن سوئد گفتگو می‌کردم. 520 تن از فرهنگیان ایران روز شنبه در بیانیه ای اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. آنان با اشتباه خواندن شرکت در انتخابات آن را عامل افزایش مشروعیت و انگیزه سرکوب بیشتر مطالبه‌گران توصیف کردند. این گروه از فرهنگیان درباره دلایل مخالفتشان برای شرکت در انتخابات آوردند که انتخابات در جمهوری اسلامی از معنای حقیقی آن خالی شده و دولت‌ها در ایران یا توان لازم برای اجرای خواسته اکثریت مردم را ندارند یا هدفشان حفظ حکومت طبق خواسته هسته سخت قدرت است. همکارم رضا جمالی ارزیابی نجات بهرامی از مدیران سابق در روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن واشنگتن را جویا شده.
دلایلی که این فرهنگیان برشمردن، خب واقعیتش دلایلی هستش که شاید قاطبه مردم ایران در سالهای اخیر این دلایل رو میدونن و به همین خاطر بوده که در انتخابات مخصوصا از سال 96 به بعد اکثر مردم شرکت نکردن. یک صورتبندی بسیار خوب، شفاف و دقیقی هستش از اون چیزی که بن‌بست قانون اساسی توی کشور میشه اونو اسم ببریم، اونو نام ببریم، میشه دور باطل اون رو خطاب کنیم. بسیاری از مردم به اون واقف هستند. در واقع یک یاداوری مجددی هستش برای اونهایی که شاید دچار تردید شدن، شاید هنوز هم به برخی روزنه ها و برخی امیدهایی که در از بین سازوکارهای داخل نظام دنبالش میگردن امید بستن و یک یاداوری بسیار خوبی بود که نه، اون راه ها قبلا آزموده شده و الان آزمودنش به صورت دوباره خطاست. و خب این هم باید اشاره کنیم که قشر فرهنگی شاید همون دلایلی که همه مردم دارن، قشر فرهنگی شاید دلایل بیشتری هم برای عدم شرکت در انتخابات داشته باشن، به رغم اینکه برخی از فعالین نزدیک به حاکمیت از بین قشر فرهنگی به دنبال انتخابات و جمع کردن رأی رأی برای آقای پزشکیان هستن، اما خب قاطبه فرهنگیان به نظر من با این 7 موردی که این فرهنگیان برشمردن همدل هستند و همراستا.
آقای بهرامی اشاره کردید به آقای پزشکیان، با دقیق تر شدن به این متن بیانیه این گروه از فرهنگیان به نظر میرسه که فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان رو بیشتر مورد نقد تند قرار دادن و در مجموع اینطور استدلال کردن که از این جریان سیاسی هم کاری بر نمیاد.
کاملا درسته، چرا که فرهنگیان و اکثر مردم امیدی که به طیف اصولگرا ندارن. اصولا طیف اصولگرا در کنار اون هسته سخت حاکمیت هم در سرکوب مردم نقش ایفا کرده و هم این که توجیهگر اون ظلم و ستم و اون کشتار و سرکوبی هستش که در همه این سالها بر مردم اعمال می شده. این که فرهنگیان به طور آگاهانه اومدن و اصلاح طلب ها و شخص پزشکیان رو زیر ذره بین قرار دادن، خب یک اشاره درستی هستش که بله، این اصلاح طلبی و این که حاکمیت در زمانی که با بحران مشروعیت مواجه میشه، با اقتصاد خیلی از هم گسیخته و ویرانی مواجه میشه، به فکرش میرسه که بله یه مقداری دوباره به اصلاح طلبها رو بیاره و اونها رو به بازی بگیره. خب این یک واقعا حقه و فریبی هستش که فرهنگیان دارن هشدار میدن که از این کانال هست و از این طریق هست که حاکمیت باز هم ممکنه بشی از مردم رو فریب بده. این نشون میده که حاکمیت الان نیاز داره که باز هم بعد از کشتار قیام مردم در قیام 1401 و بعد از بحران هایی که باش دست و پنجه نرم کرد، الان نیاز داره که یک نمایش مشروعیتی رو داشته باشه و به همین دلیل به اصلاح طلبان و پزشکیان رو آورده.
آقای بهرامی، وقتی به مواد مورد اشاره یا دلایل مورد اشاره این گروه از فرهنگیان نگاه میکنیم، کمتر در اون دغدغه های صنفی رو میبینیم و به نوعی خود اصل و مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی مورد نقد قرار گرفته. چرا به نظر شما از نظر این گروه از فرهنگیان مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی توهی شده از اون حقیقت واقعیش؟
به خاطر اینکه مسائل صنفی و مسائل معیشتی خب سالهاست که ما میبینیم که از طرف فرهنگیان و مخصوصا تشکل‌های صنفی فرهنگیان فریاد زده میشه. خب هزینه‌های خیلی هنگفتی هم بر تعدادی از فرهنگیان، اعم از زندان، حکم‌های طویل مدت، فرهنگیانی که در زندان با انبوه و اقسام مریضی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن، این هزینه‌ها رو دادن و بعد از سال‌ها مشخص شده، همونطوری که برای سایر اقشار، بازنشسته‌ها، پرستاران، کارگران و دیگر اقشار مردم مشخص و مهرز شده که راه حل بهبود معیشت مردم از کانال سیاست میگذره، از کانال اون رویکردهای کلان حکومتی میگذره که در حوزه سیاسی باید پیگیرش باشیم. اینکه فلان قانون مثلا رتبه بندی فرهنگیان یا موادی از مثلا قانون ششم توسعه، برنامه ششم یا هفتم توسعه اشاره کنیم، اینها واقعا جزئیاتی هستش که هیچ وقت اون هدف اصلی رو برآورده نمی‌کنه. مشکلات ایران ریشه سیاسی داره، ریشه‌اش نگاه کلان حکومت هست و راه حل این مشکلات هم راه حل سیاسی است. تا زمانی که حکومت به هر دلیلی یا در اثر فشار مردم در داخل، فشار از پایین، چانه زنی از بالا باشه که خب نشون داده که ناکار آمده، یا روش‌های دیگه، اعتراضات خیابانی، اعتصابات سراسری، تا زمانی که از این طرق حکومت تحت فشار قرار نگیره و سیاست‌های کلانش رو در اون مسیر درست و متعارف قرار نده، مشکلات صنفی و معیشتی مردم هم حل نمیشه. اینه که همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بسیار کم رنگ هست مسائل صنفی، بیشتر مسائل سیاسی هست و اینکه کشور در مجموع داره به کدوم سمت میره و خب این مسیر کلی رو دارن نقد میکنن فرهنگیان.
نجات بهرامی از مدیران سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن واشنگتن به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. همونطور که پیش از این هم شنیدید، برای دومین بار حکم اعدام توماج صالحی، خواننده معترض زندانی، در دیوان عالی کشور نقض شد. این بار قضات دیوان حتی حکم 6 سال و 3 ماه صادر شده را نیز برخلاف قانون دانستند. 5 اردیبهشت ماه امسال اعلام شد که دادگاه انقلاب این خواننده معترض را به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است. در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از او پرسیدم که آیا دوبار نقض حکم اعدام در سیستم قضایی ایران رایج است؟
مسئله نقض شدن حکم در دیوان عالی کشور و اینکه تکرار بشه، نمیتونیم اسمشو بذاریم که مسئله خیلی نادری هستش یا به ندرت پیش بیاد. ممکنه در خیلی از پرونده های این اشکال پیش بیاد و در واقع میتونیم بگیم وقتی این اتفاق میفته به نوعی نقطه قوت یک سیستم میتونه باشه که در واقع در یک مرجع بالاتری بازبینی بشه یک پرونده با دقت، نواقص قانونی اون به درستی گرفته بشه و برای بررسی مجدد برگرده به شعبه‌ای که صلاحیت رسیدگی به موضوع رو خواهد داشت. در این نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور به موارد بسیار جالب و مهمی اشاره شده، نه تنها در واقع حکم اعدام رو نقض کرده، بلکه از باب مسئله حبس و در واقع تعدد جرائم رو هم اشکالاتی گرفته که خواسته در واقع اون هم بررسی مجدد بشه. در حسب در یک سیستم قضایی سالم نهادهای بالادستی کمک میکنن، بررسی میکنن که اگر مسئله‌ای در واقع در دادگاه بهش رسیدگی نشده یا توجه کافی به اون نشده، راهی باشه برای اینکه به عدالت یک پرونده نزدیک تر بشه.
به نظر میرسه که یکی از اهداف سیستم قضایی در واقع وجه بازدارندگی احکام هست، اینکه برای کسی که تنها اقدامی که انجام داده ترانه خواندن بوده، حکم اعدام صادر بشه و دوبار نقض بشه، آیا واقعا اون هویت و ماهیت قوانین جزایی رو میتونه تضمین بکنه؟
مسئله نقض شدن احکام نیستش که مشکل سازه. مشکل زمانی هستش که به نظر شهروندان یا حداقل اکثریتی از شهروندان میرسه که در برخی از دادگاه‌ها و به خصوص در دادگاه‌های انقلاب که ما می‌دونیم خب جرائم خیلی خاص‌تری در واقع به اونجا ارجاع داده میشه، اینجور رسیدگی‌های دقیقی نیست و برگرفته از موج اجتماعی در جامعه هستش که اونها یک رأی رو صادر میکنن یا خیر. نمونه بارزش رو میتونیم در پرونده معروف به حدیث نجفی در کرج در واقع نگاه کنیم که چطور دفعه اول قضات با تهمین پرونده رو تعداد بسیاری رو به اعدام محکوم کرده بودن و بعدن این حکم در واقع تغییر پیدا کرد و تنها دو نفر از اون پرونده به اعدام محکوم شدن. در حقیقت منظور من این هستش که این که در یک سیستم قضایی احکامی صادر بشه و بعدن بررسی مجددی بشه، نقض بشه، این انقدر دارای اشکال نیست به نسبت اون که مردم احساس بکنن عدالتی در دادگاه ها به کار نمیره.
و خانم بنی هاشمی، به عنوان یک حقوقدان به نظر شما حالا با نقض حکم توماج صالحی و صدور حکم زندان برای او، این پرونده به عدالت نزدیک شده یا نه؟
ببینید، در هر صورت موضوع یک فردی مثل توماج صالحی این هستش که یک هنرمندی برآمده از دل جامعه داره صدایی که مردم هر روز و به صورت روزمره در تاکسی، خیابان، فروشگاه ها، متروها به هم میگن رو به صورت یک موزیک در میاره و همون رو بیان میکنه. منتها بیانش انقدر بیان بلندی هست که حکومت اون رو بر نمیتابه. بنابراین صحبت بر سر اینه که تا چه اندازه ما میتونیم در داخل ایران و از طرف نظام و از طرف سیستم قضایی تحمل و تاب‌آوری شنیدن حرف دل مردم رو داشته باشیم، برای اینکه به خودی خود به نظر نمیرسه که هیچ کدوم از اتفاقاتی و اتهاماتی که مربوط به توماج صالحیه اساسا میبایست بیاد و پرونده سازی بشه و اون فرد در واقع در بازداشت باشه، زندان باشه، حبس باشه و در آخر اتهامات خیلی سنگینی مواجهش بشه. اینها حرفایی هستش که مردم دارن میزننش و به نظر من حکومت و بخشی از اون سیستم قوه قضاییه باید توان اینو داشته باشه که این حرفا رو بشنوه و حق افراد و حق شهروندان بدونه که بتونن ابراز سلیقه بکنن. در حساب من دوست دارم یه ارجاع هم بدم به مسئله قانون اساسی که در قانون اساسی سال 58 مسئله آزادی عقاید و بیان اون توسط شهروندان به رسمیت شمرده شده.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
آرامگاه حافظ در شیراز نه تنها مقصد گردشگران داخلی و خارجی است، بلکه بسیاری برای گره گشایی از امور روزمره خود بر سر مزار این شاعر معروف ایرانی حاضر می شوند و تفعلی می زنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به سراغ یک فالگیر در آرامگاه حافظ رفته و به این سنت ایرانی پرداخته. از مصطفی خلجی بشنویم.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو.
هر روز به ویژه عصر هنگام گردشگران و مردم عادی بسیاری در اطراف آرامگاه حافظ در شیراز تجمع می کنند. یکی از این افراد به نام میترا به خبرگزاری فرانسه گفته که به باغ آرامگاه حافظ آمده تا از او درباره ازدواج پسرش مشورت بگیرد. میترا به سراغ یکی از چندین فالگیر حاضر در این آرامگاه رفت و مرد فالگیر با باز کردن دیوان حافظ چند بیتی از شعر این شاعر را برایش خواند. بنوشته خبرگزاری فرانسه این کار تنها چند دقیقه طول کشید، اما میترا خیالش راحت شد. او گفت بالاخره امیدم را دوباره به دست آوردم. مصطفی اسکندری فالگیر 67 ساله که از 3 دهه پیش در آرامگاه حافظ برای مردم فال میگیرد به خبرگزاری فرانسه گفته است:
غزل حضرت حافظ ایهامیه، چند وجهیه، برداشت خیلی مختلف میشه. یعنی واقعا 1000 نفر با هم نیت کنن یه غزل بادشه بخونن، هر که جواب خودشو جداگونه میگیره، چون معنیای مختلف داره و به خاطر همینه که به دیوان حضرت حافظ تفعول میزنن، فال میگیرن و انجام میدن.
با این حال مقامات مذهبی در ایران چندان موافق فال حافظ نیستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که چند سال پیش یکی از روحانیون ارشد شیعه از فال حافظ به عنوان یک سنت بدون مبنای شرعی یاد کرد و از مسلمانان خواست که از فال حافظ پیروی نکنند. اما با وجود این منع، رفتن به آرامگاه حافظ و گرفتن فال همچنان مرسوم است. احمد اکبرپور نویسنده و شاعر شیرازی درباره اهمیت آرامگاه حافظ در کنار شعر او به خبرگزاری فرانسه گفت:
و اینو خب مدیون گدار هم هستیم و این طراحی فوق‌العاده‌اش که چقدر یک خارجی میتونی انگار فرهنگ رو بعد از یه مدت شاید حتی بهتر از خود ما بشناسه. سادگی این، اصلا فرار بودن این که محصور نیست و شعر حافظ به هیچ جا محصور نیست، به از هر طرف میشه یه جوری بخونیش، یه جوری نقدش کنی و انگار این فیزیک آرامگاه با ساحت کلمه شعر حافظ انگار تونسته گدار اینو تطبیق بده.
شعر حافظ یکی از ماندگارترین شعرها در تاریخ ادبیات ایران است و خواندن اشعار او حالا قرن‌هاست دیگر به یک رسم جدایی ناشدنی از رسوم جشن‌های ایرانی از جمله شب یلدا و عید نوروز تبدیل شده است.
گفتم خوشان هوایی که از باز تو خیزم، گفتا خنک نسیمی از روی دل برایم. گفتم زمان عشقم، دیدی که چون سرام، گفتا خموش حافظ که قصه هم سرایم.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید که برداشتی بود از گزارش خبرگزاری فرانسه در مورد فال گرفتن در آرامگاه حافظ در شیراز.
یادآوری میکنم بهتون که میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات خودتون رو و مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید پیام صوتیتون رو با این شماره واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30. پیام رسان تلگرام هم با آدرس @فرداگرام میتونه حامل پیام شما برای رادیو فردا باشه. همینطور میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم از طریق تلفن‌های معمولی زنگ بزنید. 2420-2211-2212. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید. radiofarda@radiofarda.com. به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون تا این لحظه با رادیو فردا سپاسگزارم.